بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤجد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بفضل إلهي وإنايات إلهي در این ماه مبارک موفق بشویم به تفسیر سوره مبارکه حشر. سال گذشته موضوع بحث ما تفسیر سوره حدید بود و الان هم انشاءالله شروع میکنیم به تفسیر سوره مبارکه حشر که سوره مدنی در مدینه نازل شده. آیاتش هم 24 آیه هست، نه کمتر نه بیشتر. البته ماه مبارک است و خوندن قرآن، تلاوت قرآن خیلی فضیلت دارد و که بهتر انسان قرآن را تلاوت کند و در آیات اون تدبر کند. در اون خطبه ای که رسول گرامی قرائت فرموده اند در باره ماه رمضان که مرحوم صدوق هم در کتاب اعمالی نقل کرده، خودم دیدم که تلاوت قرآن را تأکید میکند و برای هر آیه هم ثواب زیادی را متذکر میشود. انشاءالله خطبه را در اعمالی صدوق مطالعه کنید. نخستین مطلبی که باید در تفسیر آیه گفت، سراغ خود بسم الله برویم. بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر علمای امامیه بسم الله در هر سوره جزء اون سوره هست و یک آیه حساب می شود. تمام سوره هایی که در قرآن داریم تقریبا 114 سوره، بسم الله جزء هر سوره هست و یک آیه هست. اما در نظر اهل سنت فقط در سوره حمد بسم الله جزء است، اما در بقیه سور بسم الله را جزء نمی دانند، بلکه حد فاصل بین سوره ها. ولذا شماره آیات فرق می کند. ما بسم الله را جزء سوره می دانیم قهرن یک، آیه بعدی را آیه دو، اما اونها که غالبا قرآن ها هم چاپ اونهاست بسم الله را جزء سوره نمی دانند، شماره یک را بعد از آیه اول قرار می دهند. فقط در سوره حمد است که بسم الله را جزء سوره می دانم و شماره را بعد از بسم الله می گذارم. عجیب است، کلمه ایش از امام صادق. خیلی از این کار حضرت ناراحته. تعبیرش اینه: قاتلهم الله امدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعه اذا اظهروها وهی بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تعجب میکند از این افراد، بزرگترین اعظم آیه بسم الله است، این را تعبیر حضرت این است که آهسته میگن، بلندتر نمیگن. حتی در صلوات جهریه هم گاهی نمیگن و اگر هم بگن آهسته میگن. در مراسم حج یا در عمره که ما در نماز شرکت میکنیم میگویم اما آهسته. من یه رساله مستقلی دارم در باره جزئیت سوره، که سوره جزء هر سوره هست و باید طبق حکم اون سوره در نماز بیان شود. امدوا الی اعظم آیة فی کتاب الله فزعموا انها بدعه اذا اظهروها. در یکی از سفرهای عمره، ظاهرا سال 56 بود، من در مکه بودم، ظاهرا هم تابستان بود. در نماز مغرب شرکت کردم، امامی که اقتدا به اون کرده بودم عرض کنم بسم الله را یا نگفت و یا آهسته. کمی من دور بودم. بعد از نماز رفتم پیشش، گفتم چرا شما جهر به بسم الله نکردی؟ امیر مؤمنان به والی خود نوشت، مالک اشتر، و امرت الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. به مردم میگید که اینها بسم الله را بلندتر بگن. او به من گفت هازا کلام علیه؟ گفت نعم، این کلام علیش. در فکر در هر حال از ما جزء سوره هست و بدون بسمله سوره ناقصه. ناچارم در شماره آیات فعلا تبعیت از همین معجم ها کنیم که اقلا اختلاف در کتابت نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم، باء در بسم الله باء استعانت است. بسم الله الرحمن الرحیم باء استعانت. چرا؟ چون در آیات بعدی داریم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاید اون قرینه باشد که این با باء استعانت باشد. استعین و بسم الله الرحمن الرحیم که در واقع ظرف، ظرف مستقر است. ظرفی که متعلق اون محذوف باشد با اون میگن ظرف مستقر. اگر بخواهیم مقدر کنیم باید بگیم استعین و بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در لغت عرب با استعانت داریم؟ فراوان. کتبت بالقلم، یعنی کتبت به استعانت القلم. با استعانت در لغت عرب فراوانه. شاید این با استعانت باشه. متعلقش هم استعینو. ولی من احتمال میدم یک متعلق دیگری داشته باشد. اگر گفتی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، میخوانم به کمک نام خدا. چرا؟ چون اولین آیه ای که بر پیغمبر نازل شده آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق. بنابراین با استعانت متعلق یا استعینوس یا اقرأوس. العلم عند الله، خدا میداند که متعلق چیست. هر دو شاهد دارند، هم استعینو ایاک نعبد و ایاک نستعین، و هم اقرأ چون اقرأ بسم ربک الذی خلق، اون هم یک شاهده. این هم راجع به با. برمیگردیم یک سؤالی را مطرح میکنیم، ببینیم این سؤال چیست. اون این است که عرض کنم اسم همزهش همزه وصله، اسم همزهش همزه وصله. قانون کلیش اگر حرف جر وارده همزه وصل بشود قانون کیه؟ در تلفظ ساقط میشود، اما در کتابت مینویسن. این قانونش. تمام همزه های وصل اگر حرف جر وارد بشود در تلفظ حذف میشود. نمیگن بسمه، میگن به اسمه، نمیگن، اما در کتابت حتما محفوظه. کما اینکه در جاهای قرآن چنینه، مثلا در قرآن مجید میگیم فسبح، در آخر سوره واقعه هست، فسبح بسم ربک العظیم. قرآن نگاه کنید، همزه در تلفظ ساقطه اما در نوشتن محفوظه. قرآن را باز کنید ببینید، فسبح بسم ربک العظیم. یا سوره اعلا که در نماز بخونیم، سبح اسم ربک الاعلا، در کتابت محفوظه اما در تلفظ نه، به خلاف بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم که الف همزه وصل است، هم در کتابت افتاده و هم در تلفظ. این نکته چیه؟ و حال اینکه در جاهای دیگر قرآن الف در کتابت محفوظه، فسبح بسم ربک العظیم، یا فسبح اسم ربک الاعلا. چه خصوصیتی دارد در بسم الله که در تلفظ ساقط قاعده است اما در کتابت ساقط نیست؟ در کتابت مگر ساقط نباشد؟ ولی متاسفانه به قول آقایان ساقطه. نکته اشیه این سؤالی است، بسم الله که خصوصیتی دارد که در کتابت هم افتاده در تلفظ هم افتاده، و حال اینکه جای دیگر در تلفظ میگفتن اما در کتابت میمونه. ولذا امروز ادبا هنگامی که می نویسن بسمه تعالی چطور می نویسن؟ چطور؟ با الف می نویسن، به اسمه تعالی، طبق همین قاعده است، همزه وصل یسقط فی التکلم و تحفظ فی کتابه. اما در آیه مبارکه بسمله در هر دو صورت افتاده. چرا؟ در این باره نظری دارید بفرمایید. در اینجا می شود دو وجه گفت. عرض کردم خدمتتون که یکی این است که کثرت استعمال، بس که بسم الله الرحمن الرحیم را مردم تون تون می نویسن، سر هر سوره می نویسن، این کثرت استعمال و کثرت کتابت سبب شده از که الف در کتابت بگفته. این یه بچه بسم الله را مردم زیاد میگن و زیاد می نویسن، بس که نوشتن زیاده آمدن هم در تلفظ ساقط کردن و هم در کتابت برخلاف قاعده. این یه بچه. ولی من فکر میکنم وجه دیگری هم داشته باشد. اون کدومه؟ اون این است که فرق است بین جاری که متعلقش مذکور باشه و بین جاری که متعلقش محذوف باشه. اونجا که متعلق مذکوره در کتابت محفوظه، فسبح بسم ربک العظیم، بس متعلق به فسبح، یا در سبح اسم ربک الاعلا، هر کجایی که متعلق جار محفوظه مذکوره همزه ثابته، اما اونجایی که متعلقش محذوف باشه قانون این است که ساقط بشود، مانند بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین ما نباید بسمه تعالی را به اسمهی بنویسیم، همانطوری که در قرآن هست باید به همان شکل بنویسیم. ولو ادبا میگن نه، باید الف را در کتابت اظهار کنیم. نه، قاعده این است، اگر متعلق جار مذکور الف را ثابت کن، و اما اگر متعلق جار محذوف و به اصطلاح ظرف ما ظرف مستقر، نه الف ساقطه. بسم الله الرحمن الرحیم از این مقوله هست، متعلق مذکوره، متعلق محذوفه. خب تا اینجا چند مطلب گفتیم دوستان؟ یک، بسم الله جزء سوره هست. دو، متعلق بسم الله ممکنه استعینه باشد، ممکنه اقرا باشد. سوم، الف چرا در کتابت افتاده و حال اینکه قانون کلی این است که همزه وصل در کتابت باشد ولو در تلفظ نیست. دو وجه عرض کردیم، یکی کثرت کتابت، دوم ضابطه هست بین ظرف مستقر و بین ظرف لغ. اونجا که متعلق مذکوره اون ظرف لغو الف را میاد، اما اونجا که متعلق محذوف ظرف مستقر الف را حذف میکنم. این سه. مطلب چهارم، مطلب چهارم مطلب علمی است. من مطرح میکنم شماها فکر کنید، ممکنه فکر شما بهتر از فکر من باشد. اون این است که میگیم استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا کمک میگیریم. عجب، باید کمک از خود خدا بگیریم، چطور از نامش کمک میگیریم؟ کمک باید از خود خدا بگیریم، بگیم استعینو بالله، ولی در اینجا بگیم استعینو بسم الله الرحمن الرحیم. به جای اینکه از مسما کمک بگیریم، از اسم کمک میگیریم. و حال اینکه قرآن میفرماید و اذا سألک عبادی، پشترش انی، نمیگد ان اسمی، و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. بنابراین چرا قرآن میفرماید از نام خدا کمک بگیر؟ باید بگد از خود خدا کمک بگیر. در اینجا ممکنه عرض کنم خدمتتون که دو جواب گفت، یکی از نظر من صحیح نیست. برخی گفتن اسم در اینجا اضافه و زیادیه، بسم الله اسم زیادیه، در واقع میدیم اقرأ بالله، کلمه اسم در اینجا زیادی است و در واقع واقعیت و مفادی نداره. این حرف صحیحی نیست. قرآن مجیدی که خاتم الکتب است، پیغمبرش خاتم الانبیا و رسالتش خاتم الرسالات، قرآنش زیادی داشته باشد، اونم اسم، اونم کلمه. چرا برخی از مفسرین گفتن لا زائده است؟ در کجا؟ لا اقسم به هذا البلد، ما اونجا هم گفتیم لا زائده نیست. آقایان امشب مراجعه کنید به تفسیر آلاء الرحمن، مقدمش در باره این لا بحث کرده. بنابراین این جواب که بگیم اسم زائده و ما به خود پناه، به خود خدا پناه میبریم نه به نامش، این جواب صحیح نیست. اما جواب دوم جواب صحیحه، اون این است که اسم علا قسمه. یه اسمی داریم که فقط مسما را در ذهن ما ایجاد می کند. مثلا میگیم زید، مثلا میگیم زید، زید مسما را در ذهن ما خارج حاضر بکنه. ابن مالک که گفت اسمان یعجل المسما مطلقا، اسم کارش احضار مسماست. اما یه اسمی هم داریم که مثل الله، این در این حالی که علمه اسمه حاکی از صفات جلالیه و جمالیه است. در اینجا اگر به این نام پناه ببریم، پناه بردیم به یک موجودی که دارای صفات جلال و جماله. هر اسم را قیاس نکن. اسمی داریم به نام حسن، جناب عاشق حسن یعنی آقا، اما این آقا حسن است، حسن نیست، عادل است، فاسق است، هیچ دلالت نداره. اما یه اسمی داریم به نام الله، الله علمان لذات مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال. اگر چنینه که انه در مفهوم الله علاوه بر این که مسما را احضار می کنم، در مفهوم الله معانی عجیب و غریبی خوابیده که این ذات ذات عادی نیست، ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمال کماله. پناه بردن به این نامی که از این مفاهیم حکایت می کنم که انه، پناه بردن به خود مسماست. جوابم دستتون آمد یا نه؟ الاسم علا قسمه، قسمی که فقط بر مسما دلالت می کند، کاری غیر از احضار مسما نداره. اما یه اسمی داریم نه، علاوه بر این که مسما را احضار می کند، دلالت بر یک رشته مفاهیم عالیه و صفات جلال و جمال دارد. الله به معنای خداست. خدا را هر موقع بگیم چه به نظرت می رسد؟ من گفتم خدا چه به نظرت می رسد؟ یعنی موجود برتر و بالاتر، خالق السماوات و الارض، مدبر الارض و السما، یه همچه مفاهیمی به ذهن ما می رسد. اگر ما یه چنین اسمی که دارای چنین کمال و جمالی هست پناه ببریم، که انه، پناه بردیم ما به موجودی که این واقعیت ها و این مفاهیم در آن مجسمه. جوابی که من انتخاب کرده ام جواب همینه. این الله علم تنها نیست، بلکه اگر گفتی الله علم تنها نیست، بلکه الله علم تنها نیست، بلکه مفهوم وصفی دارد. در اون وصف هست مفاهیم عالیه و مفاهیم بارزه هست. ظلم است که بگیم الله مثل زیده، زید لا یدل الا علی المسمى، الله هم لا یدل الا علی المسمى. نه، در این حالی که بر مسمى دلالت میکنه، یه واقعیت هایی را هم مجسم میکنه. ملا نصاب چه میگه؟ اله هست و الله رحمان خدای. بگید الان به دهات شد، هر موقع کلمه خدا را بشنویم، یک موجود مقدس، موجودی که خالق الارض و السماست، موجودی که مدبر الارض و السماست، موجودی که سرنوشتمند دست اوست، این خداست. بسم الله به نام خدا، این یه خدایی نیست که فقط مسما را احراز کند، بلکه اوصافی هم در این ادغام شده است. پناه بردن به چنین موجودی که دارای پناه بردن به نامی که دلالت بر صفات عالی میکند، که انهو پناه بردن به صاحب صفات و اون واقعیت هاست. اگر بگیم من این مسجد را به نام زید افتتاح میکنم، بیمزه است. اما اگر بگم این مسجد را من به نام یک بانی که فاضل و عالم و پرهیزگار و پاک دامن بوده افتتاح میکنم، این با اول فرق داره. اولی بیمزه است، دومی مزه دارد. چرا؟ حاکی از یه معانی برجسته. ای برند از وهم و قادو غیر من، خاک بر فرق من و تمثیل من. وقتی میگیم بسم الله، الله و مثل زید تلقی نکن. الله خدا حاکی از یک صفات معانی برجسته. وقتی که من به چنین نامی پناه ببرم، به چنین نامی که در آن عظمت خوابیده، این که انهو پناه بردن به صاحب عظمت است. مطالب را دسته‌بندی کنیم. مطلب اول، بسم الله جزء هر سوره هست. مطلب دوم، با استعانت. سه، متعلق اقرأ یا استعین. مطلب سوم، چرا حمزه از بسم الله افتاده و حال اینکه حمزه وصل باید در کتابت محفوظ باشه کما اینکه در قرآن محفوظه. دو جواب گفتیم. اولی کثرت استعمال، بعد نیست بس که زیاد می نویسن دیگه الف رو انداختن. دومی قاعده ادبیست، فرق است بین جاری که متعلقش محذوفه، الف نوشته نمی شود، و بین جاری که الفش موجوده، متعلقش موجوده، الف می نویسن. آخر مطلب، پناه بردن به نام چه معنی دارد؟ باید پناه به خدا ببریم؟ از قبلیم دو جوابه. گاهی میگن اسم زایده، این غلطه. عمده همین است که این الله با زید و عمر فرق دارد. زید و عمر حاکی از معانی جلیله و عالیه نیست، الله حاکی از مفاهیم عالیه و جلیله است. به این مفاهیم پناه بردن، این مفاهیم جنبه طریقی دارد نه جنبه موضوعی. این اصطلاح را در علم اصول دارید، موضوعی نیست بلکه طریقی است. طریق است به اون کمال مطلق، بسم الله الرحمن الرحیم. فردا انشاءالله میرسیم به کلمه الرحمن الرحیم که در این آیه مبارکه هست. امیدوارم انشاءالله این جلسات ما مفید باشد. یادداشت کنید، شما هم مطالعه کنید، من از مطالعات شما بهره‌مند خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.